بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد دو، جلسه 86، اول بحث اصالت البراءه، استاد فاضل، 20-10-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علت تقدم امارات بر استصحاب تا حدی روشن شد، و اما علت تقدم امارات بر اصالت البراءه چیه؟ جواب شده مقدمه اولو من کردیم، تمام میشه. اشکال وقتی مبتنیه بر دو مقدمه شد، یه مقدمش که از بین رو اشکالم از بین میره دیگه. وجه تقدم امارات بر اصالت البراءه. خب میدانید که ما هم براءت شرعیه داریم و هم براءت عقلیه. براءت شرعیه اونیست که از طریق حدیث رفع و امثال حدیث رفع استفاده می شود، که بر طبق این احادیث شارع رفع فرموده است احکامی را که مکلفین نمی دانند و راه به اونها پیدا نکردند. و اما براءت شرعیه، براءت عقلیه، دلیلش قاعده قبح عقاب بلا بیانه، که در صورتی که مولا بیانی نداشته باشد، عقل عقاب بر مخالفت را تقبیح می کند و می گوید مولا نمی تواند چنین عمل قبیحی ازش صادر بشود. حالا امارات هم بر براءت شرعیه تقدم دارد و هم بر براءت عقلیه تقدم دارد. علت تقدمش بر براءت عقلیه این است که موضوع براءت عقلیه اونجایی است که مولا بیانی نداشته باشد، حجتی بر حکم نداشته باشد و طریق معتبری نداشته باشه. خب اماراتی را که خود مولا اعتبار کرده تأسیسن یا امضاءن، اینها بلا اشکال بیانند، بلا اشکال حجتی هستند از ناحیه مولا. پس اگر خبر واحدی قائم بر حرمت شرب توتون شد، دیگه معنا ندارد که براءت عقلیه در شرب توتون جریان پیدا بکنه و حکم بکند به اینکه عقاب عقاب قبیحی است، برا خاطر اینکه بیان مولا در اینجا تحقق داره و اماره ای را که مولا معتبر کرده در اینجا وجود دارد، لذا امارات به صورت ورود بر اصالت البراءت نه مسئله حکومت باشه. این موضوعش لا بیانیه، امارات بیان هستند و حجت هستند از ناحیه مولا، پس به نحو ورود تقدم پیدا می کند امارات بر براءت عقلی. و اما براءت شرعیه که عمده دلیلش همون حدیث رفعه که بعداً انشاءالله عرض می کنیم، رفعه ما لا یعلمون. آیا مقصود از این ما لا یعلمون چیه؟ همون حرفی را که ما در باب یقین در اخبار لا تنقض الیقین بشک ذکر کردیم، اینجا هم اون حرف جریان داره. آیا مقصود از ما لا یعلمون یعنی اون حکمی که انسان علم 100% و علم وجدانی به او ندارد، ولو اینکه طریق معتبر شرعی بر اون حکم قائم شده باشه؟ آیا این مقصود از ما لا یعلمون که نتیجه اینطور بشود که یک جا شارع در مورد عدم العلم صدق العادل بگوید و یک جا در مورد عدم العلم رفع ما لا یعلمون بگوید؟ هر دوشم موردشون مورد عدم العلمه. از یک طرف میگوید که وقتی که نمیدانی فرزن شرب توتون حلال یا حرامه، اگر خبر واحد عادلی قائم بر حرمت شد، واجب شما این خبر واحد عادل رو تصدیق کنی، یعنی ترتیب آثار حرمت بدهی. و از طرف دیگر می‌فرماید رفع ما لا یعلمون، اگر نمیدانی که شرب توتون حلال یا حرامه، اگر به حسب واقع هم حرمت در کار باشه، اون حرمت رفع می شود، اون حرمت منشأ اثر نخواهد بود، اون حرمت دیگه استحقاق عقوبت بر مخالفتش وجود نداره. آیا اینطور مسئله که صدق العادل را با رفع ما لا یعلمون در یک مورد شارع جعل کرده، یا اینکه نه این رفع ما لا یعلمون یک معنای دیگری داره؟ مقصود از ما لا یعلمون این نیست که انسان علم وجدانی 100% به او نداشته باشد، مقصود از ما لا یعلمون یعنی اون حکمی که حجتی برش قائم نشده، اون حکمی که شما راهی به اون حکم ندارید، یک معنای وسیعیه، هم علم رو میگیرد، یعنی عدم العلم به اون معنای وجدانی، یعنی مقابلش علم وجدانی، و هم صورتی که یک اماره معتبره شرعیهی قائم بر حکم شده باشه. اگر اماره قائم شد دیگه عنوان ما لا یعلمون تحقق نداره، برای اینکه معنای ما لا یعلمون یعنی الحکم الذی لم یقم دلیل علی و لم تقم الحجت علی. عرف اینجوری معنا می کند ما لا یعلمون رو. و اگر معنای ما لا یعلمون ما لم تقم الحجت علی شد، دیگه با صدق العادل هیچ گونه معارضه نداره، بلکه صدق العادل موضوع ما لا یعلمون رو از بین میبرد، عنوان ما لا یعلمون را منتفی میکند، برای اینکه صدق العادل دلالت بر وجود حجت میکنه، میگوید قول العادل حجتان، و حدیث رفع موردش اونجاییست که حجتی در کار نباشه. او میگوید انا حجتان، او میگوید من در جایی وارد هستم که حجتی وجود نداشته باشه. لذا اگر معنای ما لا یعلمون یک همچه معنایی شد که واقعا هم معناش اینه، و الا جمع بین حدیث رفع و بین حجت قرار دادن امارات معتبره، جمع بین این دوتا نمیشه، هم تصدیق عادل رو واجب کنه فی صورت عدم العلم، و هم حکم به رفع بکند فی صورت عدم العلم، اینها غیر قابل اجتماعن و بینشون تنافی تحقق دارد. پس نتیجه اینطور شد که امارات به ادلتها که دلالت بر حجیت این امارات می کند، اینها تقدم دارند بر براءت شرعیه، و نحوه تقدمشون هم همون ورود، منتها با توضیح این که ما لا یعلمون یه همچی معنایی مراد از او هست، نه اون چرا که ظاهر این کلمه بر حسب جمود بر معنای ظاهرش اقتضا می کند. خب پس علت تقدم امارات بر براءت هم روشن شد. اشکالی که اینجا هست این است که استصحاب با براءت چه نسبتی داره؟ شما نسبت به نماز جمعه فی عصر الغیبه شک می کنید که آیا وجوب دارد یا ندارد؟ به حسب بادی نظر اصالت البراءه اقتضاء عدم وجوب می کنه. ما شک داریم در این که فی عصر الغیبه آیا نماز جمعه وجوب داره یا نداره، اصالت البراءه اقتضاء عدم وجوب می با توجه به حالت سابقه، و وجوب نماز جمعه در عصر ظهور استصحابی که از لا تنقض الیقین به شک استفاده می شود، او اقتضا می کند بقاء وجوب نماز جمعه را. پس استصحاب مقتضی وجوبه و اصالت البراءه مقتضی عدم وجوب. آیا بین اینها تعارضه؟ استصحاب تقدم بر براءت داره و علت تقدم چیه؟ اگر ما مقصود از براءت را براءت عقلیه بگیریم، باز مسئله روشنه. برای اینکه براءت عقلیه در مورد عدم البیان نقش داره، لا تنقض الیقین به شک میگه انا بیانون و انا حجتون علال حکم و انا دلیلون من قبل المولا علال حکم. همونطوری که در این دو سه روز عرض کردیم که استصحاب یک حجتیست ولو اینکه اماریت نداره، طریقیت نداره، لکن اگر شما یه مطلبی رو استصحاب کردید و اون موافق با واقع بود، همون واقع تنجز پیدا میکنه، همون واقع گریبان مکلف رو میگیره و معنای حجیت عبارت از یک همچین معنایی است. پس اگر ما براءت را براءت عقلیه بگیریم، اینجا باز علت تقدم استصحاب بر براءت عقلیه همون مسئله وروده. این در مورد لا بیانی حکم به قبح عقاب می کند. دلیل استصحاب، استصحاب را بیان و حجت قرار میده و دیگه مجالی با وجود استصحاب برای قاعده قبح عقاب بلا بیان باقی نمی ماند. اما اگر ما براءت را براءت شرعیه فرض کردیم که از همون حدیث رفع استفاده می شود، از رفع ما لا یعلمون استفاده می شود، اینجا با یک مشکله ای برخورد می کنیم. چرا؟ برا خاطر اینکه ما به دلیل براءت نگاه میکنیم، میبینیم موضوعش ما لا یعلمون، یعنی الحکم الذی لم یقم الحجت علیه، به دلیل استصحابم نگاه میکنیم با اون معنایی که دیروز از لا تنقض الیقین به شک کردیم، او می گفت لا تنقض الحجت به شک، بل انقضها به حجت اخرى، گفت به مجرد شک اون حجت قبلیه را نقض نکن، بلکه به یک حجت دیگری میتوانی نقض بکنی. خب اینجا تو ذهن ابتداعا اینجور میاد که حدیث رفع موضوعش ما لم تقم الحجت علیه و استصحابم حجتون. ابتداعا اینجوری به ذهن میاد رفع اما لا یعلمون، یعنی رفع اما لم تقم الحجتو علی، و خود استصحاب حجتون، خود استصحاب عنوان حجیت درش وجود داره. پس نتیجتاً استصحاب به نحو ورود تقدم بر براءت شرعی پیدا میکنه. ابتداعاً اینجوری تو ذهن میاد، لکن مسئله این است که وقتی که در دلیل استصحاب میگوید اون حجت قبلی را با حجت بعدی نقض بکن، ما میتونیم بگیم براءت شرعیم حجتون. منتها فرق بین این حجیت و اون حجیت در این جهته که حجیت دو شعبه داره. یک شعبه مسئله منجزیت، یک شعبه مسئله معذریت. آیا از نظر معذریت ما نمیتونیم اصالت البراءت شرعیه را حجت بدانیم؟ برا خاطر اینکه اگر حکم واقعی تحقق داشته باشه، خب این براءت شرعیه‌ای که از حدیث رفع استفاده می شود، این حجتون یعنی معذرون، یعنی عذریست برای شما در مخالفت با واقع. و مولا نمیتونه روز قیامت بر علیه شما احتجاج بکنه با وجود حدیث رفع لا یصح للمولا این که مؤاخذه بکند که لم ترکتم فلان واجب را، لم ارتکبتم شرب توتونی را که به حسب واقع کان محرما. پس ما میتونیم بگیم اصالت البراءم حجتون، منتها حجیت این از نظر معذریتشه. اون وقت حالا که روز جمعه هم اصالت البراءه اقتضا میکند عدم وجوب نماز جمعه را و استصحاب اقتضا می کند وجوب نماز جمعه را، کدام شما تقدیم بداریم بر دیگری؟ بخواییم بگیم استصحاب مقدمه، میگیم استصحاب که گفته انقضها به حجت اخرى و اصالت البراءه یصلح لان یکون حجتان و صالحتون للحجیه. از این طرف بخواییم اصالت البراءه رو جاری بکنیم، خب اصالت البراءه موضوعش ما لا یعلمونه، یعنی ما لم تقوم الحجت علیه، و استصحاب یصلح للحجیه و استصحاب من الحجج الشرعیه. لذا یک همچه مشکله ای برای یقین در اخبار استصحاب و برای ما لا یعلمون در حدیث رفع شد، این اشکال به وجود می آید. پس چه کنیم در تعارض بین استصحاب و بین اصالت البراءه؟ اینجا البته یک راهی ذکر شده که این راه رو ما حالا اجمالاً عرض می کنیم و تفصیلش رو دیگه باید در کتاب استصحاب انشاءالله اگر حیاتی باشه اونجا ملاحظه بکنیم. و اون این است که کسی بگوید ما از اخبار استصحاب، خوب دقت بفرمایید، همون مطلبی را که معمولاً در رابطه با امارات میگویند که معنای صدق العادل این است که قول عادل رو میخواد نازل منزله علم بکنه و به تعبیری که بینشون متداوله میگوین صدق العادل معناش این است که علق احتمال الخلاف، احتمال خلاف رو کنار بگذار، تو دیگه که انه احتمال خلاف در اینجا نمیدهی، تو دیگه در اینجا که انه با آمدن عادل و با وجود خبر عادل تو که انه دیگه عالم شناخته میشوی. این حرف رو ما در باب امارات نپذیرفتیم. ما عرض کردیم که امارات جلها او کلها اینها امارات اوغلائیه هستن و وقتی که شما به اوغلا مراجعه کنید و ازشون بپرسید که آیا عمل کردن شما به خبر ثقه به این عنوانه که شما در اثر خبر ثقه خودتون رو نازل منزله عالم میکنید، اونا جواب میدن نه مسئله اینطور نیست، ما راه رو منحصر به علم نمیدونیم، یک راه عبارت از علم، یک راه هم عبارت از این امارات، نه اینکه امارات ما رو نازل منزله عالم بکنه و ما رو تقریبا به اون طریق اول برساند. این مطلب رو ما با اینکه در امارات نپذیرفتیم لکن در باب استصحاب بعید نیست این حرف پذیرفته بشه، با اینکه استصحاب از اصوله از امارات نیست و اون حرفی هم که اونها میزنن در مورد اماراته و ما اون حرف رو اونجا نفی کردیم، لکن لقائل ان یقول که این حرف در مورد استصحاب بعید نیست پیاده بشه. چرا؟ که عرض کردم حالا من اجمالش رو عرض می کنم، تحقیقش انشاءالله در باب استصحاب. و اون این است که این لا تنقض الیقین به شک، آیا مقصود از یقین در این حسابی که حالا می کنیم متیقنه یا خود یقینه؟ کدام یکی از این هاست؟ آیا می خواد بگه متیقن را به شک نقض نکن یا یقین رو به ما انه صفتون خاصتون موجودون فیه الاستحکام و والابرام کما اینکه مرحوم آیا خون در استصحاب بیان کردند؟ میخواد بگه این یقین قابله نقض به شک نیست، یا میخواد بگو متیقن رو شما با شک نقض نکن؟ البته هم ظاهر عبارت و هم واقع و هم واقع مطلب که توضیحش انشالله ذکر میشه این است که میخواد روی یقین تکیه کنه، نه یقین رو مرآت برای متیقن قرار بده و بگوید متیقن به شک نباید نقض بشه. نه، خود این صفت، خود این عنوان یقین، اون وقت اگر روی خود این تکیه شد که یقین نباید به شک نقض بشه، لابد منشأش اینه که یقین یک استحکام و قوت خاصی درش وجود داره. اما عرض می شود شدتی درش وجود داره که نباید به یک صفتی مانند شک که پایش به جایی بند نیست و عنوان استحکام و ابرام درش وجود نداره، این یقین با این خصوصیت نباید به شک نقض بشود. و این برگشت به این می کند، یعنی وقتی بخوایم این مطلب رو به یک عبارت دیگری در بیاوریم و تعبیر دیگری ازش بکنیم، باید اینجوری تعبیر بکنیم، باید بگیم اشک یقین، نه این که این صلاحیت نداره که اون یقین رو نقض بکنه. خب حالا که یقین نقض نشد، پس الان چی موقعیت داره؟ الان در این جو شک چی حاکمه؟ همون یقین، همون یقین حاکمه. یعنی میخواد که نشاره اینجوری بگه، بگوید اشک المسبوق بالیقین هو علمون فی عرض میشود محیط شریعه، هو علمون فی عالم تشریع. برای اینکه این شک متزلزله، یقین مستحکمه و شک متزلزل، نباید یقین مستحکم را بشکند. یعنی یقین به قوت خودش باقیه، یقین به استحکام خودش باقیه. خب شارع میگه چرا همین، منتها عملا این حرف رو میزنه. حالا مباحث استصحاب عرض کردم اینجا پیاده نکنید، اون در جای خودشه. من همین خواستم اشاره ای بکنم و نتیجه ای بگیریم. اگر ما در اخبار لا تنقض الیقین بشک یه همچین معنایی رو ذکر کردیم و یه همچین مطلبی رو استظهار کردیم، معناش این میشه که شک مسبوق به یقین، این از دید شارع علمه، نه از دید تکوین، از دید شارع به ما هو شارع علمه. و شاکی که شکش مسبوق به یقینه، این شاک از دید شارع متیقنون و از دید شارع عالمون. خب اگر ما یه همچین معنایی از لا تنقض الیقین به شک کردیم کما لا یبعد، خب این علت تقدمش بر اصالت البراءه الشرعیه کاملا روشن میشه. برای اینکه کسی که روز جمعه به اتکاء استصحاب وجوب نماز جمعه نشسته و حکم به وجوب می کند، این فی عالم شریعه عالمون به وجوب صلات الجمعه، و اگر عالم به وجوب صلات جمعه شد از دید شارع، دیگه چه معنا داره اصالت البراءه را جاری بکنه و حکم به عدم وجوب بکند؟ اصالت البراءه مال غیر عالمه. اصالت البراءه در مورد عدم العلم جریان پیدا می کند و هاذا عالمون به عین شارع و محکومون به انه عالمون به مقتضای لا تنقض الیقین بالشک. اگر ما اینطوری معنا کردیم ادله استصحاب رو، اون وقت علت تقدم باز روشن خواهد بود. باشه، منافات نداره با این حرف، او با این حرف منافاتی نداره. یعنی شاره میدونید چیه؟ یعنی گوش نمیدید. شاره میخواد بگه در باب استصحاب اصلا مثل اینکه شما وضعتون تغییر نکرده، یعنی شما که الان اول ظهر شک میکنی در اینکه لباس نجس شده یا نه، با اینکه مثلا صبح حجتی بر طهارت قائم بود و به تعبیر شما متیقن بودید، شارع میخواد بگه الان شما همون صبحی هستید. خب بله، صبح اگر بودیم اصالت البراءه جاری میشد. خب تموم شد دیگه. شارع میگه شما همون صبحی هستید، صبح چه میکردید با اصالت البراءه؟ کاری نمیتونستید بکنید، برای اینکه بیانه فرض کنید قائم شده بود، اماره قائم شده بود. تقدم اماره رو که بر اصالت البراءه ما روشن کردیم. اگر ما بگیم شارع در دلیل استصحاب میخواد این معامله رو بکنه، بگه کأنک لم یعرض لک شک و انت فی هذا الحال کأنک فی زمان سابق. اینجوری شارع در ضمن لا تنقض میخواد بیان بکنه خب شما در زمان سابق اگر یقینم نداشتید، یه بیانه هم قائم بود، اون بیانه بر اصالت الطهاره و اصالت البراءه و امثال ذلک همه تقدم داشت. عرض کردم حالا این توضیحشو بیشتر انشاء الله در باب استصحاب میخوانی. مقصود از شبهات بدویه چیه؟ مگه در استصحاب شبهه بدوی نیست؟ شما اصطلاحو دیگه یادتون نره. شبهه بدویه در مقابل شبهه مقرونه به علم اجمالیه، نه اینکه در مقابل استصحابه. استصحاب هم خودش مورد شبهه بدویه است. کلمه بدویه در مقابل مقرونه به علم اجمالیه. عرض می شود که تا اینجا تقریبا یک بحث مقدماتی بود که ما در باب براءت داشتیم. بحث اصلی ما عبارت از براءت که یکی از اصول عملیه ما و از نظر ترتیب بحث معروف اولین اصل عملی ما همون اصالت البراءه است، که البته می دانید که مرحوم شیخ شبهات رو از یک دیگر جدا کرده، شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه. در شبهات تحریمیم سه قسم شبهه حکمیه و یک قسم شبهه موضوعیه و همینطور در شبهات وجوبیم ها کذا. لکن مرحوم آقای آخون دیگه وجوبیه و تحریمیه و اقسام شبهات حکمیه از نظر عدم و نص و اجمال و نص و تعارض و نسین اینا همه رو یک کاسه کرده ایشون و حقم با ایشونه در اون ملاک بحث، اینا با هم فرقی ندارن. البته در باب شبهات موضوعی یک خصوصیتی هست که اون خصوصیت بعدن ذکر می شود. پس اونی که الان ملاک بحث ماست این است که اگر یک حکمی مشتبه باشه، ندانیم شرب توتون حرام است یا نه، ندانیم دعاء عند رؤیت الهلال واجب است یا نه، منشأ جهل ما میخواد عدم و نص باشه، اجمال و نص باشه، تعارض و نسینی باشه، آیا در چنین موقعیت و در چنین شرایطی اصلی به نام اصالت البراءه وجود داره که ما به اتکاء این اصالت البراءه بتوانیم شانه از زیر بار اون تکلیف محتمل واقعی خالی بکنیم، یا اینکه نه در مقابل بعضی ها قائل شدن به اینکه اینجا باید احتیاط بشه نظرن الی روایاتی که در باب مشتبهات دلالت بر احتیاط میکنه. حالا ما اول ادله براءت رو ذکر میکنیم و طبعا بعضی از آیاتی را که در این رابطه مورد استدلال واقع شده اونها تقدم در بحث پیدا میکنن. فردا انشاءالله آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا رو انشاءالله بحث میکنیم. Thank you.